برنامه خبری 14 نوامبر رو از استودیو مرکزی رادیو آزادی تقدیم میکنیم. شالو گل خواجه هستم. روز بخیر. امروز در برنامه مرکز شهر دوشنبه رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را لاتو کوب کردند. رحمت الله زویرف میگوید حمله به او هدفمندانه بوده است.
هم تو گاردورم اوج تروبا بنام هم تو اومده شده است. هم بازار اسپید کردم دست هم تو کردن که همون اینجا تروبا زد.
پیروزی در انتظار و شب بخوبی قهرمان جهان بیروز خواجه‌زاده و دیگر ورزشکاران پیروز شده را در فرودگاه دوشنبه با تنتنه استقبال گرفتند.
با تابلو نگاریستم که در 19 سونیال وقت بود و دخانم بود.
ترتیبات را رعایت کنید. توجیک استاندارد از تاجران بزرگ تاجیکستان طلب کرده است که با لباس یگانه به جای کار حاضر شوند.
هر سال باید این کاری ما هست. این هر سال میاد نظارتچی ما آگاه میکنند که کسی که به فرما هست اون کس کار کرده نمیتونند.
رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. زویرف روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت این حمله شب 9 نوامبر در نزدیکی منزل زیستش اتفاق افتاد. این سیاستمدار میگوید در برای حمله به مقامات انتظامی تاجیکستان مراجعه کرد ولی گفت تا حال شخصیت حملهوران آشکار نشده است.
من همجا سگه بردم دیو اکن همجا در آمدن بودیم اون طرف یک زنگ آمد، زنگ لباس ملیکتی آمدی به یکون سبب همین سر که صدقه مسلمان باشد تو به نموزتون و انصاف این تکتا آمدتم او خوارم من دیر نشنستم دیگر نکنم سگه من کتی چکر داری دیگر شکت چکر داری وی کتی در کورده کنگتم این تا گفتم یک بار همین اوج گرفت و همین نه پدرم مونده گشنی نه مادرم مونده گشنی همین تاخیر کردن سر کرد و حالا تمام نکد که من اکن این طرف رفتن بودم یک جوان شما این طرف جوان ترش آمد دید تو زویروف وطن فروش و تو خوین ملت تو ازبک اینو وای سر کرد همین حس کردم که در قفم یک بودم آمد وای کتی اکنون منم تا استودگیم که آنام تا سرما گردوندم هم تا گردورم اوج تروبا بنام هم تا آمده شده است هم بازار اسپید کردم دست هم تا کردن که همون اینجا تروبا زد وقتی تروبا زدن من این تا خم شدم که من اینجا بزد دویم او در که من پام همجا جو هست هم تا لب روی ماشین با درن جو بغلتید یک بار این وقتی او در کدم سگم یک بار هور کد و خودش همون پرتخت خودش پرتخت این اکو دست منده یک طرف من پوچکم جو بغلتید دویم طرف این کشول کرد این کشول کرد که من غلطیدم که باید همین در قفو بودگی همون گریخ طرف موست با اینجا ویرسی ها بفکرم زیاد میشد این مسئله ها کتی برای چی که نو سپورشی و مخصوص تیار شدگیش این معلوم است از بس که وی ها نام و فامیلی من را گرفتند خواهین ملت و اوزبگ و پدرانلت و کسافت و دیگر این خیل گپ ها آدم ناشناس یا که نتیار یا نامده این خیل گپ های گفتن نمیتوندن
از خبری لاتوکو با گزارش خوشحال کننده رو میوریم. شب 14 نوامبر فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه شاهد پیشوازگیری با تنتنه جوان پهلوان توجیک و اکنون قهرمان جهان اوید با سامبو بهروز خواجه‌زاده شد. این ورزشکار 22 ساله روز 11 نوامبر در سبقت جهانی در شهر سوچی با رقیبانش پیروز آمد و صاحب مدال طلا گشت. بهروز توانست با گذشت بیش از 40 سال تجربه سید مومن رحیموف جوان پهلوان توجیک را تکرار کند و تقریبا با قهرمان ملی تبدیل یابد. همکاران ما هم از جمله پیشوازگیرندگان در فرودگاه بودند.
در دین شب صدها نفر در فرودگاه دوشنبه با استقبال پهلوانان تاجیک جمع آمدند. همین لحظه ها باید از فرودگاه ورزشکاران تاجیک از جمله بهروز خواجه‌زاده قهرمان جهان اوید با سامبو بیرون شود. و ما هم حالا برویم با استقبال ورزشکاران.
اکثریت در مراسم استقبال پهلوانان می‌خواستند بهروز را با این پیروزیش تبریک کنند، دستش را فشارند و همراهش عکس بگیرند. همه می‌خواست در مورد اصول لات دادن دست از سوی رقیبش بفهمد.
وقتی که او دستی ما رو با اصول لا دادن دوچار گردید، من در اونجا حسی ملی، حسی وطنداری ما رو فرا گیرید. من دید و تابلو نگاریستم که در 19 سانیه وقت بود و دخانم بود.
رهبریت کمیته جوانان و ورزش و نمایندگان از شهرداری دوشنبه هم به تبریک بهروز آمدند و فرق از خانواده او که به قهرمانی پسرشان باور داشتند، انتظارات برخی از مسئولین گوشتی نو استانبول تاجیکستان از ورزشکاران معروف دیگر هم زیاد بود. به گفته محمد شریف سلیمانوف، مربی ورزیده گوشتی، ورزشکاران تاجیک میتوانستند جایزه و عنوان های بیشتر به دست آورند، ولی در چند مورد داوران به اشتباه راه دادند و ناحقی کردند.
پوزمویا بود که داوران کم کم ناحقی کردند. علال خصوص پهلوانان دسته منتخب روسیه رو خیلی دستگیری میکنند. داوران در پوزمویی وزن 52 کیلو پهلوان ما بسیار خوب کرد، ولی پهلوان روسیه رو دستگیری کردند.
ورزشکاران تاجیک از سوچی با 5 نشان، 1 تیلو، 2 نقره و 2 برینجی به وطن برگشتند. نبی محمد خورکشف، پهلوان معروف دیگر که بعد یک بحث و با مشکل به مسابقه رسیده بود، در بازگشت تیم پهلوانان تاجیک را همراهی نمی کرد. او برای چند روز دیگر در مسکو می ماند. مسابقه جهانی سامبو بین 93 دولت دنیا برگزار شد. با افتخار غالبیت ورزشکار 22 ساله تاجیک بهروز خواجه‌زاده، برای اولین بار بعد 14 ساله سرود ملی و پرچم تاجیکستان بالا شد. غالبیت بهروز جوان بر رقیب با تجربه و آوازدارش استفان پاپوف تا دیر در خاطره مردم تاجیک نقش خواهد بست.
مسئله لباس یگانه برای کارمندان نهادهای مختلف که سالهای اخیر در تاجیکستان جدی گرفته شده است، اکنون تا به تاجران بزرگ‌ها رسید. این نوبت اجنسی دولتی تاجیکستان درد از فروشنده‌ها رعایت قاعده لباس مخصوص و یگانه را طلب کرده است. آنهایی که از این دستور سرپیچی می‌کنند مجازات می‌شوند. سروینوز روح‌الله موضوع را تحقیق کرد.
اگر فروشنده‌ها هنگام کار لباس یگانه به بر نکنند، 1000 سومان جریمه می‌شوند. بر طبق قانون تاجیکستان درباره سودا، فروشنده ها باید لباس یگانه داشته باشند. این قانون سال 2013 به تصویب رسیده است، اما نظارت از اجرای آن را اجنسی دولتی تاجیکستان درد اکنون شدید کرده است.
مثلا ما برای فرممون هر سر باید این کاری ما هست. این هر سر میاد نظارتی ما آگاه میکنند که کسی که به فرما هست اون کس کار کرده نمیتونند.
تنها در 11 ماه سال جاری 265 حالت سرکشی تاجران از پوشش لباس یگانه ثبت شده، آنها جریمه بندی شدند. مسئولان تاجیکستان درد باور دارند این اقدام سیمای فروشنده ها را زیبا نشان داده، خدمت رسانی را هم بهتر خواهد کرد. لباس یگانه یا نیم تنه‌ای که از متای عادی رنگش کبود یا سبز و یک پارچه اطلس همچون نشانی ملی تهیه شده است، برای تاجران با مبلغی از 60 تا 80 سومانی فروخته می شود. حالا اوجنسی در همکاری با طراحان مرکزی خدمت رسانی دنیای نو نمونه گوناگون لباس های یگانه کاری برای صاحبکاران را تهیه کرده است. برای آنهایی که نمیخواهند نیمتنه پوشند، چند نوع پیشدامن ها تهیه و پیشنهاد شده است. در این پیشدامن ها در برابر استفاده پارچه از اطلس و ادرس، همچنین نشان کارخانه و شرکت فروشگاه انعکاس یافته است.
متاسفانه بعدی یعنی گرفتن شهادت نامه خدمت رسانی، آنها با قانون شکنی راه داده منمون لباس کاری رو استفاده نمیبرند. و اینوز خیلی دیده تاجیکستان درد تصمیم گرفته است در حالت نداشتنشان طبق کدکس حقوق بیرونی ماموری نسبت آنها چاره اندیشیده جریمه تعیین کند.
جریمه برای این گونه فروشنده ها جزای آخری نیست. مقامات می تواند شهادت نامه خدمت رسانی صاحب کار را باز پس بگیرد. آنچه تاجران را ناریزا کرده است مقدار جریمه است. آنها میگن برای فروشنده ها خیلی گران است. تحلیلگران به این باورند که پشت این همه دستورهای نو به نو تجارت گروه های مختلف می چرخد که به منفیت تاجران نیست و صاحب کاران را از تجارت و سودا گریزان می کند.
برنامه را ادامه میدیم. ولایت سغد تاجیکستان این شب روز به تجلیل 25مین سالگردی جلسه 16مین شورای عالی کشور آمادگی میگیرد. قرار است مراسم رسمی تجلیل این سنه با شرکت پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان داور شود. مست در همین جلسه 25 سال پیش امومالی رحمان نخست رئیس شورا و بعدا رهبر کشور انتخاب شد و تا هنوز این کرسی را نگاه می‌دارد. در عرفه این سنه همکاران ما با چند از شاهدان این جلسه تاریخی صحبت داشتند که میگویند تا هنوز از آن اجلوسیه گوشه های تاریکی باقی موندند.
و مسئلات همه خیل شد که باید که تمام مقامات باید که به استعفا رود، یعنی که پریزیدیوم شورای عالی جمهوری تاجیکستان، پریزیدیوم کابینت وزیران تاجیکستان، اکثریت منا کسی که در مقام بلند داشت اونا عریضه نوشته به استعفا رفتن.
شکل کاملی این گزارش رو شما میتوانید در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. در برنامه های گذشته ما در برای شش خانواده گزارش داده بودیم که از بدخشان افغانستان به نورین قرغیزستان هجرت کرده بودند. اویله های موجیان افغان که در منطقه بلندگو و سرد روزگاری دشوار داشتند، حالا در مکان دیگر از نو زندگیشان را برنامه ریزی میکنند. اونو علاقه در قرغیزستان صاحب منزل شدند و از حکومت یک مقدار مبلغ را همچون کمک پولی دریافت کردند.
عبدالوحید جان بیک اولو خورسند است که در این اوغیل میتواند چورپایش را نگاه دارد. او میگوید میخواهد فرزندان خود را صاحب معلومات کند، در همین خانه به وای رساند و اویله دار نماید.
نقشه هایم زیاد است. آرزو دارم دخترم را به شوهر بدهم. آرزو دارم آتشدان خانه را روشن کنم، در دک خوراک پخته مردم را دعوت نمایم و آنها دعا بدهند.
عبدالوحید تو این دم در یورت میزیست. حالا صاحب منزلی شش حجرگی شده است. این خانواده از پامیر افغانستان به اینجا کوچ بسته به مکان نو مطابق میشوند و میگویند شرایط اینجا بهتر است.
نامت چیست؟
نجیب الله.
چند ساله ای؟
8 ساله.
با تو خانه مقل شو؟ در پامیر در همین گونه خانه زندگی میکردی؟
نه.
میخواهی با پامیر برگردی؟
نه.
در آینده کی شدن میخواهی؟
میخواهم در کامپیوتر کار کنم.
زندگی جدید و خوراکهای مختلف. برای همسر عبدالوحید جان بیبی عادت کردن به حیات نو مشکل تر است. هرچند او با تازگی استفاده برق را یاد گرفته است، هنوز تاریخ آن خوراک پختن نمیتواند. جان بیبی حتی پنهان نمیکند که از آماده کردن خوراکهای محلی میترسد.
ما خوراک های محلی رو پختن نمی توانیم. تفتان برقی رو استفاده نمی بردیم. چند پیش با ما خوراک بازی رو آموختم. کوشش میکنم از روی امکانیت یاد بگیرم.
جان بیبی یک ماه پیش فرزند تولد کرد. برای نگاه بینی نوزاد که با افتخار پرزیدنت او را الماس بیک نام گذاشتند، همشیره شفقت گولوی تنتیمی شویوه کمک می رساند.
آنها کودک را سخت پرپیش می کنند. دست و پایش را سخت می بندند. در این کار تقریبا یگان فرقیت را نمی بینم. همه لباسی ضروری برای نوزاد خریده شده است. کودکان همه طرفه تامینند.
کلید منزل شش حجره‌ای را که تحفه پرزیدنت الماسبک اوتامبویف است به این خانواده 8 نویبر معاون رهبر دستگاه رئیس جمهور تقدیم نمود. بجز این برای هر یک مهاجر قرغیز که به نورین کوچیدند از نام پرزیدنت 50,000 سوم دادند.
و حالا از یک اختراع نوبتی برایتون میگویم. ماشینی رو که میبینید احمد جان عبدالقیوموف نورسی 11 ساله توجیک در امریکا ساخته است و میگوید آن در آینده پرواز خواهد کرد. احمد جان خواننده صنف هفتم در حال تکمیل دادن این ماشین است. آن را احمد جان با اپلیکیشن و یا نرم افزار تلفن اداره میکند که تقویش آفریده است. ویدیو رو عبدالرزاق عبداللهیف تقوی احمد جان به رادیو آزادی فرستاد و شما هم ویدیو و عکس های جالب خود رو میتوانید طریق واتساپ، وایبر، ایمو و یا تلگرام به رادیو آزادی بفرستید. شماره در وبسایت ما گذاشته شده است. با آن همین نواری امیدوار کننده برنامه امروز را تا 24 ساعت دیگر انجام میدیم. تفصیلات خبر و گزارش های امروز و دیروز و موضوع روز در سامانه ما www.ozodi.org گذاشته شده است. صفحه های ما در همه شبکه اجتماعی فعال است. جهانی سپاس و تا برنامه فردا خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دست هست من ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیتی با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. هزاران نفر از بازماندگان زمین لرزه در ایران شب دویم را در خیمه های خود ساخت و زیر آسمانی باز روز کردند. امید برای پیدا کردن افراد زیر خرابه ها مانده کمتر می شود. زمین لرزه روز 12 نوامبر به خصوص ولایت کرمانشاه را تکان داد و دست کم 430 نفر را کشت و 7000 تن دیگر را مجروح کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز 14 نوامبر به کرمانشاه رفت و قول داد که برای حل مشکلات مردم همه کار را می کند.
میخوام به همه آسیب دیدگان اطمینان بدم که دولت با همه توان خودش وارد عمل شده و در کوتاه‌ترین مدت ممکن تلاش خواهد کرد تا این معضل را حل و فصل بکنه.
زمین لرزه در مناطق مرزی عراق هم چند نفر را کشت. مقامات عراق میگویند در مناطق کردنشین 7 نفر کشته شدند، 530 تن دیگر زخم برداشتند. زمین لرزه 7.10 درجه‌ای روز 12 نوامبر ساعت 9:48 دقیقه شام به وقوع پیوست و تکانی آن را در ترکیه و اسرائیل و کویت هم احساس کردند. ترکیه و روسیه به سازش رسیدند که سری حل سیاسی بحران سوریه تمرکز میکنند. در این باره رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه بعد از دیدار و گفتگو با همتای روسش ولادیمیر پوتین در شهر ساچی خبر داد. اردوغان اظهار قناعتمندی کرد که ترکیه به روسیه محصولات کشاورزی صادر میکند، ولی خواست محدودیت های آخر در تجارت دو جانبه کشورها از بین برده شود. ولادیمیر پوتین بعد دیدار با همتای ترکش رجب طیب اردوغان گفت مسکو و انقره نخستین چرخه نیروگاه هسته‌ای اکویو را سال 2023 به کار می‌دارند. این نیروگاه را روساتوم روسیه می‌سازد. پوتین گفت روسیه و ترکیه همکاری‌های زیچ را در تمام جنبه‌ها از جمله امنیت و حل نزاع سوریه ادامه می‌دهند. رئیس جمهوری ترکیه بعد از اظهارات مشترک رهبران آمریکا و روسیه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین که گفتند نزاع روسیه راه حل نظامی ندارد، به مسکو و واشنگتن پیشنهاد کرد نظامیانشان را از سوریه بیرون برند. سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان انور ژینکوف میگوید در بین 10 نفری که روز 13 نوامبر از سوریه به شهر گروزنی چچنستان انتقال یافتند، شهروندان قزاقستان نیز حضور دارند. انور ژینکوف افزود کشورش به روسیه و رهبریت چچنستان به خاطر بیرون آوردن شهروندان قزاقستان از سوریه اظهار منتداری میکند. مقامات چچنستان از این پیش گفتند که 10 شهروند روسیه از سوریه به گروزنی آورده شد و در بین آنها شهروندان قزاقستان و ازبکستان نیز هستند. بنا به گفته مقامات قزاقستان، صدها نفر از شهروندان کشور به عراق و سوریه رفته به صف گروه‌های افراطی پیوستند و بعضی از آنها زن و کودکانشان را نیز همراه بردند. طبیبان تاجیک از افزایش گرفتاری جوانان و کودکان به بیماری قند اظهار نگرانی کرده گفتند از میان 786 کودک و نوراس تا 18 ساله گرفتاری بیماری قند شماری آنهای کم نیست که از استعمال غذای ناسالم گرفتاری این بیماری شدند. در مجموع در تاجیکستان بیش از 41500 نفر گرفتاری بیماری قند بودند. در این باره متخصص مرکز جمهوریوی اندوکرینولوژی تاجیکستان موبگیم دولت و در روز مبارزه با بیماری قند که 14 نوامبر تجلیل می شود خبر داده است. طبیبان میگویند 80% گرفتاران بیماری قند در جامعه های نادار به سر میبرند. با گفته موبگیم دولت ممدوا سبب بیماری فربهی زیاد است، معیار زیاد بودن خلیسترین و روغن در ترکیب خون است. تحقیقات نشان داده است که علامت های فربهی در میان اطفال تاجیک هم زیاد به نظر می رسد. و شنونده ارجمند، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر در وبسایت azadi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در ادامه نگرانی ها درباره استفاده سلاح های نو از سوی طالبان، اکنون مقام های محلی در ولایت فراه افغانستان ادعا دارند که طالبان در میدان های جنگ از دوربین های شبین ساخت روسیه استفاده می برند. چون و چرای این موضوع را من محمد و فاریزا زاده گزارش می دهم. ناصر مهری سخنگوی والی فراه روز سه شنبه 14 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که طالبان از این دوربین ها در اکثر حمله های شبانه استفاده می کنند و این دوربین ها در میدان های جنگ باقی مانده اند. وی گفت
طالبان مثلا از دوربین های شبین استفاده می کنند و بسیاری از حملاتشان که بالای پسته های امنیتی هست از دوربین های شبین است. دو ماه قبل هم البته عملیاتی که در ولسوالی بالا بلوک داشتیم همین دوربین های شبین همی که شان به دست نیروهای امنیتی ما افتاد.
آقای مهری گفت که عکس های این دوربین ها در اختیارشان است و وعده دادن که آن را بر رادیوی آزادی خواهند سپرد. این باری نخست نیست که در مورد کمک های تجهیزات نوی جنگی با طالبان گزارش ها به نشر می رسند. پیش از این نیز برخی کشورها متهم به کمک با طالبان شدند، اما وزارت دفاع افغانستان با تکرار بر رادیوی آزادی از تحقیق و بررسی در این زمینه سخن زده است. اکنون هم مسئولان این وزارت میپذیرند که طالبان از دوربین های شبین استفاده میکنند، اما در مورد اینکه دوربین ها مربوط به کدام کشور است ابراز بی‌خبری میکنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به این پرسش رادیوی آزادی که طالبان این دوربین ها را از کجا به دست می آورند چنین گفت:
اکثر وسایل نظامی آن طرف خط در جمرود باره و دره پاکستان بازار آزاد دارد و مخالفین می توانند به سادگی آن را به دست بیاورند و حک کردن مارک هم کار آسان است، اما در این مورد تا هنوز اسناد وجود ندارد که نشان بدهد این وسیله نظامی روسی است.
مسکو هماره کمک نظامی به طالبان را رد کرده است، اما رئیس جمهوری افغانستان محمد اشرف غنی اخیراً در یک نشست مردمی در پکتیا گفته بود که طالبان از کسان سلاح دریافت میکنند که میلیون ها افغان را کشته اند. هرچند آقای غنی از کشور خاص نام نبرد، اما کارشناسان افغان میگویند که اشاره رئیس جمهور به سوی روسیه بوده است. با این همه شورای ولایتی فراه میگوید که از مدت 2 سال به این سو از جانب کشورهای مختلف سلاح‌های نو در اختیار طالبان قرار میگیرد. دادالله قانع منشی این شورا بر رادیوی آزادی گفت که یک عامل بلند بودن سطح تلفات نظامیان افغان در فراه هم استفاده سلاح‌های نو از سوی طالبان است، اما طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
امروز سه شنبه 14 نوامبر در شهر دوشنبه جلسه کمیسه مشترک همکاری های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی میان تاجیکستان و ایران کار خود را آغاز کرد. انتظار می رود شام 15 نوامبر کار این جلسه با امضای یک سند همکاری به آخر رسد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان پیشنهاد می کنم. برگزاری جلسه کمیسه مشترک همکاری های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی میان تاجیکستان و ایران بعد از انجام سفر وزیر کارهای خارجه ایران دوشنبه در هفته گذشته غیر منتظره نبود. منابع رادیو آزادی گفتند که کمیسیه را از جانب ایران رضا اردکانیان وزیر نیروی این کشور و از جانب تاجیکستان عثمان علی عثمان زاده وزیر انرژی و ذخیره های آب این کشور رهبری میکنند. طبق اطلاعی که در اختیار رادیو آزادی گذاشته شد، در نیمه اول امروز جانب ها مجموعه مسائل همکاری های دو جانبه تاجیکستان و ایران بخصوص اجرای توافقات قبلا به دست آمده، رشد همکاری اقتصادی و تجارتی، سرمایه گذاری، انرژی، نقل کشاورزی، صنعت و فرهنگ را مورد بررسی قرار دادند. در ورقه مطبوعاتی این جلسه گفته شده است که انتظار می رود رضا اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در نیمه دومی روز همزمان با برگزاری نشست کمیسیه مشترک بین دولتی با رهبران برخی از وزارت اداره های تاجیکستان دیدار و ملاقات ها انجام دهد. اما شرکت کنندگان خود جلسه در صحبت های کوتاه گفتند که نماینده های دو کشور تاجیکستان و ایران مسائل گسترش همکاری ها از جمله در بخش اقتصاد، تجارت، خدمت رسانی، مهندسی، انگلیسی، برگزاری نمایشگاه ها و افزایش میزان دادوگیری محصولات میان دو کشور را بررسی میکنند. برگزاری نشستی کمیسیون مشترک بین دولتی عاید به همکاری های تجارتی، اقتصادی و فرهنگی میان تاجیکستان و ایران در جریان سفر محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران و تاجیکستان در تاریخ 8 نوامبر در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مطرح و توافق شده بود. سفر وزیر امور خارجه ایران و تاجیکستان در حال صورت گرفت که طول دو سال اخیر رابطه های میان دوشنبه و تهران رو به سردی نهاده بودند. این سردی به ویژه بعد از قضیه های ناپدید شدن مبلغ بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذار زندانی ایرانی بابک زنجانی در تاجیکستان و دعوت محی‌الدین کبیری رهبر حزب ممنوع نظر اسلامی تاجیکستان به ایران بیشتر احساس میشد. رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک بر این نظر است که هر دو کشور تاجیکستان و ایران در نهایت به خلاصه رسیدند که رابطه های قبلی را باید برقرار کنند و افسود
بعد از خنکی یکی سردی یکی افسودمند با یک بارگی با گرمی کامل عوض نمیشد. یک چیزی طبیعی چون که در این دو قریب دو سال نوهنجاری بین دو دولت البته خیلی قدیده و زیادی ظاهر شدند که پیشروی رو در گسترش مناسبات دو طرف تا اندازه مانع شده میتوانند، چون گپوی زیادی گفته شد، سخنهای اثر زیاد در ناخنک شده و آتشین گفته شدند.
روزی گذشته بهنام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در صحبت با خبرنگاران گفته است مشکلی میان تهران و دوشنبه تا حد حل شده است و از جمله گفته است که در دیدار مفصلی که وزیر امور خارجه با رئیس جمهور تاجیکستان داشت مسائل و موضوعهای مورد علاقه دو طرف مطرح شد. قرار شد که در این کشور تا این ماه‌های آینده مسیر جدید را آغاز کنیم. ضمناً تا دو سال پیش ایران یکی از شریکان اصلی اقتصادی تاجیکستان محسوب می‌شد و طول سال‌های گذشته مقامات ایرانی در تاجیکستان چند طرح را نظر نیروگاه سنگتوده یک و نقب استقلال انجام داده بودند. گذشته از این ایران کفیل سازشنامه صلح میانه تاجیکان است و همواره برای ثبات در تاجیکستان اقدام‌های را روی دست گرفته است. اما در این دو سال تاجیکستان حضور تاجران ایرانی در کشور را محدود کرد و با نمایش یک فیلم مستند توسط شبکه‌های تلویزیونی ایران را در سرمایه‌گذاری قتل‌های پرسر و صدا در سال‌های جنگ شهروندی در تاجیکستان عیب‌دار نمود. تا دو سال پیش حجم تبادل مستان میان تاجیکستان و ایران برابر صدها میلیون دلار بود، اما در 9 ماه سال جاری این رقم تنها به 63 میلیون دلار رسیده است که برابر 2.2% حجم عمومی سودای خارجی تاجیکستان میباشد. از تاجیکستان به ایران اصلا نخی پخته و آلومینیوم صادر شده، از ایران به تاجیکستان انواع مختلفی محصولات صنعتی، غذا و ساختمانی وارد میشود. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شود رو وضع سلامتی رجب علی عادی نائب رئیس بازداشت شده شرکت امید 88 در سیزا بد شده است. در این باره نزدیکان عادی نائب روز 14 نوامبر بر رادیوی آزادی خبر دادند، اما مقامات بازداشتگاه تا حال درباره وضع سلامتی رجب علی عادی نائب چیزی نگفتند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سعادت عادی نزاده یکی از نزدیکان رجب علی عادی نائب روز 14 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او قبل از بازداشت زیر نظر پزشکان بود و در بازداشت وضع سلامتیش بد شده است. عادی نزاده از قبل وکیلان دفاع رئیس شرکت امید 88 گفت
وضع سلامتیش خوب نیست، اما پیش هم بسیار میسلفید، اما تشخیصی که بی قطع مایان شده گه که بیماری شوش سکتای قلب بد وای امی روده و گوده و امی خنو خوردگی هم خیلی بیماری ایسا بی خنوکی با ایلت خنوکی سموره دردی سموره دارن.
سعادت عادی نزاده همچنین گفت دوام یک ماهی در بازداشت بودن رجب علی عادی نائب شرکتی زیرتابه او 55,000 قرض دولت را برگردانده در صدد دادن باقی مانده مبلغ قرض هستند. نزدیکان رئیس شرکت امید 88 در مکتوب خود به رئیس جمهور گفتند در صورت از حبس پیشکی آزاد شدن رجب علی عادی نائب، آنها با گرو ماندن اموال شرکت از کارشریکان خارجی خود می توانند در مدت کوتاه 40 میلیون دلار مبلغ های قرضی دولت را بازپس دهند. نزدیکان رجب علی عادی نائب با ارسال دو نامه به رئیس جمهور امام علی رحمان از او خواستند که برای آزادی رهبری شرکت امید 88 کمک نماید. در یک مکتوب که از نام بیبی جان قندلی و مادری رجب علی عادی نائب نوشته شده است، از امام علی رحمان درخواست شده است که رهبری شرکت امید 88 را عفو نماید. خانم قندلی و در مکتوبش به رئیس جمهور می نویسد من در این نامه تصمیم نگرفتم که فرزندم را تعریف و توصیف نمایم. قضیه او را سوء می گذارم. فقط به حیث یک مادر از شما تولا و تذر رو میکنم که پسرم تا روزی سرشوی دادگاه آزاد کرده شود. بیبی جان قندلی و خود را مادر زار و پریشان و محزون با هزار امید و آرزو عنوان کرده گفته است تنها امام علی رحمان میتواند او را از این حال رها نماید. در مکتوب دیگر نزدیکان و کارمندان شرکت امید 88 به رئیس جمهور کفالت دادند که در صورت از حبس پیشکی آزاد شدن عادی نائب مبلغ قرض راغون برگردانده میشود. در این مکتوب آمده است موافق خلاصه اکسپرتیز نرخگذاری وزارت عدلیه تاجیکستان نقطه های فروش سوزشواری شرکت امید 88 در عین حال مبلغ زیاده از 175 میلیون سومانی نرخگذاری کرده شده است و علاوه بر این اموال خش و تبار نامبرده نیز می تواند مبلغ معینه را تشکیل بدهد. قضیه شرکت امید 88 و بازداشت رهبرانش یک ماه است که ادامه دارد. بازداشت رهبران شرکت امید 88 یکی از شرکت های بزرگ تامین کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر رئیس جمهور امام علی رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که به امید 88 170 میلیون سومانی قرض داده این مبلغ را برگرداندن نمیتواند. رجب علی عادی نائب رئیس شرکت امید 88 با قرار دادگاه به حبس پیشکی گرفته شده است. رهبر این شرکت در تصرف پول و مال، غیر قانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم دانسته می شود. قبلا رجب علی عادی نائب در یک نامه از مقامات تاجیکستان خواسته بود که با شرط بیرون نرفتن از محل اقامت او را رها نمایند. عادی نائب وعده داده بود که در مهلت کوتاه قرض نیروگاه راغون را که سبب بازداشت او شد برمیگرداند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادگاهی ویلایت ختنان گفت که یک روحانی 30 ساله را برای پیروی از رویه ممنوعی سلفیه محکوم به زندان کرده است. در قرار دادگاهی ویلایت که آخر ماه اکتبر صادر شده علکه حکم اجرا گرفته است. گفته می شود که محمد سعید نظراوی 30 ساله به حیث امام خطیب مسجد دهه به تبلیغ عقیده های سازمان ممنوعی مشغول بود. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. محمد سعید نظری 30 ساله با حکم دادگاهی ویلایت ختنان 5 سال از آزادی محروم شده در زندان نظامش سنگین شهر قرغان‌تپه اداری جزا میکند. این مرد را ختم کرده مدرسه اشاعت التوحید ویلایت زاهدان جمهوری اسلامی ایران میگویند. مدرسه علمی اشاعت التوحید زیر نظارت شورای هماهنگی مدرسه های علوم دینی اهل سنت ولایت سیستان و بلوچستان می باشد. دادگاه عالی تاجیکستان سلفیه را در یک قطار به سازمان های مذهبی دیگری به خاطر در اختلاف با مذهبی رایج در کشور بودنش شروع از سال 2009 ممنوع و اکستریمیستی اعلام کرده است. تا زمان بازداشت و به زندان رفتنش نظروف ساکنی دهه باغپروری یکم جماعت دهات بستان قلعه ناحیه باختر از راه امامتی و کار در بازار محلی درآمد به دست آورده است. سیف الدین محی‌الدین زاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختنان و همزمان قاضی پرونده در صحبت به رادیو آزادی گفت که علیه اسماعیلوف بر اساس ماده 307 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی دعوت عاموی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی حکم صادر کرده است. حکمش قرار قانونی گرفته باشد. در نسخه حکم صادر شده دادگاه که به دست رادیو آزادی رسیده است گفته می شود که او در سال 2015 در مدرسه اشاعات و توحید زاهدان ایران به حرکت سلفیه پیوسته این چنین در معرکه ها مردم را به پیروی از این رویه دعوت می کرد. در حکم دادگاه این چنین گفته می شود که محمد سعید نظروف تعلیمات مذهبی حنفیه را پر این کار نموده دعوت کرده است که به طریق رویه سلفیه نماز گذارند. در متن حکم دادگاه گفته می شود نظروف از طریق اینترنت و گروه های مخصوصی که به سلفیه ها ارتباط داشته است در معاشرت بوده و از جمله در شبکه واتساپ گروه به نام محیبان صحابه باز نموده عقیده های سلفیه را جاری کرده است. ولی خودی محمد سعید نظروف در دادگاه این اتهامات را قسما قبول کرده گفته است نه به همه اتهامات زیدی خود راضی است. جورابیک نظروف عمک محمد سعید نظروف گفت چند مرتبه در مرافع دادگاهی شرکت کرد ولی سلفی بودن و جنایت صادر نکردنی او را رد میکند.
چی نمیگن ندوش میگن اما ایران در خونده دو بودر دارد واتش نگوش را میکنن همی چیزا در عیازی
رد. دادگاهی ولایت ختنان اول سال جاری حدود 10 ساکن این ولایت را برای همدستی به تبلیغ عقیده های سلفی روانه زندان کرده است. مقامات انتظامی ختنان میگویند که تنها در نیم سال گذشته در این منطقه 110 نفر به گمان پیروی به سلفیه بازداشت و علکه برخی آنها به حکم دادگاه زندانی شدند. از ریاست کارهای داخلی ختنان در یک نشست مطبوعاتی در شهر قرغان‌تپه ماه ایول سال گذشته گفته بودند که اکثر بازداشت شده ها جوان و از ناحیه های جلال الدین بلخی، عبدالرحمن جامی، باختر و منطقه کلا بودند. این نهاد میگوید در مقایسه به سال گذشته بازداشت پیروان سلفیه در ختنان افزایش یافته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان شبکه نوید تلویزیونی موسیقی به فعالیت پرداخت که برنامه‌های ویژه موسیقی و هنرنمایی آوازخوان‌های تاجیک را به نمایش می‌گذارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. تلویزیون نوروز 13 نوامبر معرفی شد و در همین روز رسماً به کار پرداخت. این تلویزیون 24 ساعت برنامه‌های موسیقی تهیه و تقدیم خواهد کرد. تلویزیون شهنواز شبکه هفتم تلویزیونی می‌باشد که در سال‌های اخیر تأسیس شده است. تلویزیون‌های تاجیکستان فینه، جهان نما، بهارستان، تلویزیون ورزش، سینما، دوشنبه همه تلویزیون های دولتی می باشند. تنها تلویزیونی که مقام مستقل را دارد سیما مستقل تاجیکستان است که همه روزه برنامه های تفریحی و فرهنگی تهیه می کند. برخی کارشناسان می گویند در بازار داخل تاجیکستان تلویزیون شهنواز هم اکنون با تلویزیون های معروف فارسی زبان مثل PMS و جیم موزیک وارد رقابت می شود و احتمالا تماشابینان اصلی تلویزیون های خبری و اطلاعات دیگری فعال در تاجیکستان را از آن خود خواهد کرد. خوجا نظر امینیان یک مسئول شبکه تلویزیونی دولتی تاجیکستان ضمن تصدیق این خبر بر رادیو آزادی گفت مراسم تأسیس شبکه موسیقی شهنواز در زمینه تلویزیون دولتی تاجیکستان با حضور عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی رئیس جمهوری تاجیکستان در امور رابطه با جامعه و اهل فرهنگ و هنر کشور صورت گرفت. با گفته جناب امینیان این شبکه در زمینه تلویزیون دولتی تاجیکستان اما در کانال علاهیده مدت 24 ساعت برنامه پخش خواهد کرد که غالبا از کنسرت و برنامه های موسیقی عبارت می شود.
اومد همه وای از صنعت موسیقی بلند برداشتن به مردم جنرال مرحلی بخشیدن تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز و علاقه پخش دیستن و علاقه اخبار به دنیا گسیبیه چه امکان دارن که میمبری وسیق برای صنعتکاران.
در همین حال منوچهر علیزاده که حالا سرمحرر برنامه های صبح تلویزیون تاجیکستان است رهبری این شبکه را برداشت دارد. دولتمندی خال هنرمندی سرشناس تاجیک تأسیس شبکه موسیقی شهنواز را اقدام بی سابقه در حیات هنری و فرهنگی مردم تاجیک ارزیابی کرد.
در حقیقت سالیان دراز مردم اهل هنر انتظار تأسیس یابی همین شبکه بودند و خود مردم هم شون تماشابینان و شنوندگان نیز. چونکه مثلا یک کس بعد از کار مانده می شود می رود خانه پیش اهل بیتش می نشیند می خواهد که موسیقی تماشا کند گوش کند یک هنرمند تماشا کند به واسطه گوشک تلویزیون رو یا که تغمه های تلویزیون رو پخش می کند به شبکه موسیقی.
و امروز 13 نوامبر در واکنش به تأسیس این شبکه در صحبت با رادیو آزادی گفت دولتمندی خال اظهار امیدواری کرد که شبکه نوی شهنواز منبر آزادی برای اهل هنر و آوازخوانان خواهد شد تا توانند در برابر معرفی هنر و استعداد خود مشکلات و مسائل کسبی خود را مطرح کنند.
Let's go.
چشمه اشکار یاری من اینجا چون قدرت سر چشمه اشکار
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
رئیس بانک ملی با وکیلانی که استعفای او را خواستند پاسخ داد. آیا وکیلان از پاسخ رئیس بانک ملی قانع هستند؟ طرح برنامه رشد سازمان ملل برای انتقال پول با تلفن‌های هوشمند در تاجیکستان آیا این رویا به واقعیت تبدیل می‌یابد؟
قبل از بررسی این موضوع‌ها اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 15 نوامبر در مجلس نوبتی طرح قانون بودجه کشور برای سال 2018 را بررسی میکند. محمد عطا سلطانوف رهبر خدمات مطبوعاتی مجلس نمایندگان روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در روزنامه مجلس فردا دو مسئله وابسته به مالیه وارد شده است، یکی لایحه قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2018 و دیگری برنامه قرض دولتی برای سال‌های 2018-2020. افزود سلطانوف بنا به معلومات وزارت مالیه قسمت درآمد بودجه سال آینده کشور در سطح 20,977 میلیون سومانی معین شده است که در قیاس با سال جاری 7.5% بیشتر است. مسئولان تهیه بودجه تاجیکستان میگویند کسر یا کمآمد بودجه در سال آینده در حجم 334 میلیون سومانی پیش بینی شده است. در طرح این لایحه رشد اقتصاد در سال آینده در سطح 7% و افزایش تورم و اینفلاسیون در سطح 7% پیش بینی شده است. در 9 ماه سال روان نرخ مواد استعمالی و تریف ها در تاجیکستان 6% بالا رفتند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2017 سطح تورم به 0.4% رسید. گفته می شود تورم در ماه اکتبر اساسا در نتیجه بالا روی نرخ محصولات خوراکواری پیاز، سبزی، کارتوشکا و بلند برداشتن نرخ خدمات رسانی کمانلی از جمله نرخ نیروی برق با وجود آمده است. در نتیجه تورم در ماه اکتبر علکی به 7% رسید. طبق پیش بینی قبلی بانک ملی سطح تورم در پایان سال باید 7% برابر می شد. مقامات ازبکستان گفتند طرح پنجم خط انتقال نیروی برق دو جانبه به تاجیکستان که امکان در یک وقت انتقال و صادرات برق میان دو کشور را به راه میماند تهیه میکنند. خبرگزاری اکی پرس از قبل ایسا سعدالله سردار شعبه رشد استراتژی ازبک انرگو نوشته است هدف اصلی برقرار انتقال دو جانبه برق میان تاجیکستان و ازبکستان است که حالا آماده می شود. زمان شوروی میان کشورهای آسیای مرکزی شبکه یگانه برق رسانی فعال بود. پس از استقلال کشورهای آسیای میانه این شبکه تا چند سال بعد نیز فعال بود. سال 2009 ازبکستان از شبکه عمومی برق آسیای میانه خارج شد. ترکمنستان این شبکه را سال 2003 ترک کرده بود. به این ترتیب بعد از خروج ازبکستان از این شبکه تاجیکستان از دریافت 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق ترکمنستان محروم شد، زیرا ازبکستان دیگر نمیخواست توسط شبکه‌های خود برق ترکمنستان را به تاجیکستان انتقال دهد. خبر برقرار کردن شبکه برق رسانی میان دو کشور در حالی است که قربانگولی بردی محمد رئیس جمهوری ترکمنستان روز 2 نوامبر ضمن سفر به تاجیکستان گفت کشورش آماده انتقال برق به تاجیکستان است. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر گفت که شروع از 3 دکبر سال روان پروازها در خط سیر دوشنبه سرگود دوشنبه آغاز می شود. پروازها در دو هفته یک مرتبه روزهای یکشنبه توسط هواپیمای نو بوئینگ 737-300 صورت می گیرند. ارزش چیپت 1856 سومانی یا تخمینا 230 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. شهر و مناطق روسیه مکان و کار و درآمد صدها هزار شهروندان تاجیکستان در سالهای استقلالیت این کشور شده است و بیشتر کسانی ها محض توسط راه های هوایی تلاش میکنند به نقاط مختلف این کشور برسند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی بعد از دو هفته طلب استعفایش در پارلمان به وکیلان گزارش داد. در این گزارش رئیس بانک ملی گفته است برای پر کردن خزینه بانک ها تنها در 9 ماه سال روان بانک ملی 380 میلیون سومانی قرض داده است. در رابطه با برهم دادن نقطه های صرافی که یک مایه انتقاد بانک ملی در سالهای اخیر گشته بود، نور محمدزاده گفته است بانک ملی برای از بین بردن حناتی در بازار ارز 1500 نقطه مبادله اسعار را از بین برد. اما عین زمان به گفته رئیس در جمهوری 4300 نقطه بانکی به مبادله اسعار مشغولند. وکیلان پارلمان روز 18 اکتبر با نور محمدزاده بحثی تند داشتند که ضمن آن گفته شد او مشکل بانک ها را حل کند و یا به استعفا برود. در ادامه بحث رئیس مجلس شکرجان ظهورف با جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی دستور داد تا دو هفته دیگر درباره وضع بانک ها با وکیلان گزارش دهد. گزارش رئیس بانک ملی روز 3 نوامبر به دست وکیلان پارلمان رسیده است. بهرام شریفوف اقتصاددان و تجربه دار ساحه بانکی که عین زمان استاد دانشگاه هم هست، همه تحولات امور بانکی را در تاجیکستان از نزدیک مشاهده میکند. در پس منظر بحث وکیلان با جمشید نور محمدزاده از این تحلیلگر مستقل پرسیدیم که او کار کارمند نوی بانک ملی را در صدر نور محمدزاده چگونه ارزیابی میکند.
نقطه نظر وای گرفتن لازم است اقتصادیات تاجیکستان کوچک است، مایده است، یعنی ماموری حالا هم ضرور است برای نگاه داشتنی وضعی معتدلی اقتصادیات. و در این روند آن کارهایی که بانک ملی استفاده برده است با نظر داشتی شرایط ما این ضروری و همان با اعتماد برای شرایط تاجیکستان است. و از یک جهت همین نگاه داشتن قربی اثر ملی هم در همین جاده هم درست براه مانده شده بود، چون که در دیگه حالت تاجیکستان میتوانیست با نظر داشت بالاروی قربی اثر خارجی نسبت تاریخی و دفالت دچار آید.
اما وکیلان دو هفته پیش کار بانک ملی را تنقید کردند که نتوانست به بحران بانکی خاتمه بخشد تا که مردم پولهایش را از بانک ها بگیرند. شما با چی دلیل کار بانک ملی را پرثمر میگویید؟
در پارلمان آدم ها اشتیان که از نقطه نظر دانش بانکی روندهای جهانی و وای خیلی برخوردار نیستن با پرگی. این فقط با کارمندان بانک، صاحب بانکی، عالمان منصوب است که آنها باید در مطبوعات و در وی بیشتر و خود پارلمان باید با متخصصان همین وطنی و یا خارجی یک نبود ملاقات کرده ارزیابی کنند.
تشکر برای صحبت. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی. برنامه رشد سازمان ملل با یک شرکت هنگ کنگی یک طرح را در تاجیکستان راه اندازی کردند که انتقال پول از خارج به کشور را خیلی ارزان تر باید کند. این لایحه بر پایه نظامی تهیه کرده شرکت بیسپارک تهیه شده است که انتقال پول را طریق تلفن های همراه امکان پذیر میگرداند. اما آیا در تاجیکستان این لایحه عملی شده نیست؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
یک شرکت هنگ کنگی و برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان طرحی را روی دست گرفتند که به ادعای آنها در بازار انتقال پول به تاجیکستان یک انقلاب را به پا خواهد کرد. بیتسپارک شرکت هنگ کنگی و یک سازمان رشد بازار مالی الت فاین لب اصول کاملا نوی انتقال پول را به تاجیکستان به کار می اندازد. مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند که از چنین اقدام خبر ندارند. به قول آنها برنامه رشد سازمان ملل متحد حق ندارد بدون مجوز مخصوص بانک ملی انتقال پول را در تاجیکستان به راه ماند. به حساب میانه مهاجران کاری برای انتقال 250 دلار 5 دلار حق می سپرند. اما در صورت به کار درآمدن نظام نو میزان فایزها از 1% هم کمتر خواهد شد. مارینا پتروویچ یک مسئول این طرح در مرکز برنامه های رشد سازمان ملل متحد در شهر استانبول روز 9 نوامبر در صحبت با رادیو زودی گفت که این طرح سال جاری به میان آمد و اجرایش از سال 2018 باید شروع شود. او در شهر این طرح نو در یک تماس تلفنی گفت نظام نو انتقال پول به طور
مستقیم فرستنده و پولگیرنده را طریق اصول نوی بلوکچین پیوست میکند.
این طرح پیلوتی است و بر اساس تکنولوژی بلوکچین کار خواهد کرد.
مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد پس از یک تحلیل وضع بازار مالیوی و مهم بودن انتقال پول موجودان کاری برای شهروندان تاجیکستان چنین تصمیم گرفتند. در پی تحلیل و بررسی وضع بازار مالی تاجیکستان، تحلیلگران برنامه رشد سازمان ملل برای راه اندازی کردن این اصول نو انتقال پول اقدام نمودند. چون با گفته این سازمان بین المللی عین زمان نظام انتقال پول به تاجیکستان دشواری داشته، فویز یا کمیسیه انتقال پول بلند است. تلگران برنامه رشد سازمان ملل متحد نوشتند به حساب میانه یک نفر برای گرفتن پول انتقال شده در بانکوی تاجیکستان 39 دقیقه را ضایع میکند، در حالی که تکنولوژی های نو ضرورت آمدن به بانک را کاملا از بین میبرد. بیش از 20% مشتریان گفتند که از این شرایط ناراضی‌اند و خواستار بهتر شدن خدمات انتقال پول میباشند. بنابر مشاهده تلگران این سازمان، عین زمان درصد یا فویز انتقال پول توسط سیستم های رایج به مثل زلاتای کرونا، مونیگرام و دیگران از 1-3% است. به حساب میانه مجرانی کاری برای انتقال 250 دلار 5 دلار حق می سپرند. اما در صورت بکار در آمدن نظام نو میزان فویز ها از 1% هم کمتر خواهد شد. خانم پیتروویچ میگه طبق نظام کنونی مجر به بانک رفتن منتظر می شود و بعدا نزدیکانش هم که اکثرا در کویستان به سر می برند پول خرج کرده به مرکز نویه و اداره بانک می آیند. اما در صورت به کار در آمدن نظام نو ضرورت به بانک رفتن از بین می رود و پول گیرنده و پول انتقال دهنده توسط تلفن هوشمند می توانند این عمل را انجام دهند. با گفته مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، هرچند دسترسی مردم به اینترنت در سطح 30% محدود است، اما اکثریت به اینترنت موبایلی دسترسی دارند. کارشری که این طرح نو برنامه رشد سازمان ملل شرکت بیتسپارک از هنگ کنگ است. این شرکت پول انتقالی را توسط اصول نو بلوکچین به راه مانده است که وابسته بانک نیست و پول انتقال دهنده و پولگیر را به هم پیوست میکند. بیتسپارک خود را نخستین شرکت انتقال پولی در جهان با اصول بلوکچین معرفی میکند و میگوید پول را توسط پولهای الکترونی بیت کوین میفرستد که از شرکت های معمولی انتقال پول کم خرج تر است. بیتسپارک امیدوار است این نظام در تاجیکستان است که تقریبا 1 میلیون شهروندش در خارج مهاجر کوریان جا میافتد. نظام ساخته انتقال پولی این شرکت خیلی مرکب است، اما مسئولانش میگویند برای استفاده برندگان خیلی آسان خواهد بود. شرط مهم استفاده از این نظام داشتن تلفن هوشمند و ثبت اپلیکیشن این شرکت با نام سند خواهد بود. مسئولان این شرکت میگویند برای گرفتن پول توسط این نظام ضرورت رفتن به بانک باقی نمیماند، چون که یک دکان و یا مغازه خرده نیز در کوهستان کارشریک آنها باشد که آدمان از آن آسان و راحت پول انتقالی نزدیکانشان را از خارجه میتوانند بگیرند. در حالی که برنامه رشد سازمان ملل متحد به اجرای این طرح در تاجیکستان شروع کرده است، مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند در این باره هیچ اطلاعی ندارند، چون مسئولان این طرح آنها را در این باره آگاه نکردند. در بانک ملی در صحبت با رادیو آزادی گفتند انتقال پول عملیات بانکی به شمار میرود و یگان تشکیلات، شرکت و یا سازمان حق ندارد بدون گرفتن اجازت نامه بانک ملی به این کار در قلمرو کشور مشغول شود. معلوم نیست چرا مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان این مسئله را تاکنون با بانک ملی هماهنگ نکردند. تو زمانی نشر این مطلب مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان برای جزئیات مسئله حاضر نشدند. مهاجران کره تاجیک تا سال 2014 تنها از روسیه به تاجیکستان نزدیک به 4 میلیارد دلار میفرستادند و درآمد اکثر خانواده ها از این حساب بود. اما در پی بحران مالی در روسیه و هم اخراج قریب 300 هزار مهاجر کره تاجیک از این کشور، در سال 2014 حجم انتقال پول مهاجران یک بار پایین رفت. پس‌ترین نشاندادی پول فرستاده مهاجران به سال 2016 رست آمد. در این سال مهاجران به تاجیکستان 1 میلیارد و 432 میلیون دلار آمریکایی فرستادند که این رقم در مقایسه با یک سال پیش 14.5% کمتر بود. امسال با نظرداشت افزایش 18% انتقال پول مهاجران کره از خارجه در 9 ماه به 1 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.